بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام و الیک یعود السلام سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته السلام علی الائمة الهادین المهدیین السلام علی جمیع انبیاء الله و رسله و ملائکته اجمعین السلام علینا و علی عباد الله الصالحین السلام علی علی امیر المؤمنین السلام علی الصدیقه الشهید السلام علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه اجمعین السلام على علي بن الحسين زين العابدين السلام على محمد بن علي باقر علم النبي السلام على جعفر بن محمد الصادق السلام على موسى بن جعفر الكاظم السلام على علي بن موسى الرضا السلام على محمد بن علي الجواد السلام على علي بن محمد الهادي السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري السلام على الحجية بن الحسن القائم السلام عليك يا بنت رسول الله يا زوجة ولي الله يا أم الحسن والحسين يا سيدتنا ومولاتنا انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله. خب ایام شهادت مظلومانه وجود مقدسه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در اون مناسبت 75 روز یه بحثی رو با هم آغاز کردیم تحت عنوان هدایت فاطمی در امامت الهی که عرض کردم انشاءالله این چند شبی هم که به این مناسبت که طبق اون چه که بزرگان قائلن علی‌الظاهر شهادت در 95 روز بوده و لذا ما معمولاً برنامه فاطمیه حسینیمون رو در این ایام برگزار میکنیم، ادامه اون بحث و به اندازه‌ای که ممکن باشه باز این چند جلسه با هم پی میگیریم. مهمترین کاری رو که حضرت زهرا سلام الله علیها در این 95 روز بعد از رحلت پیامبر عهده‌دار شدن و انجام دادن، اون هم تا پای جان ایستادن و شهادت رو هم در همین رابطه به جان خریدن، همین مطلب بود، هدایت ایشون نسبت به امامت الهی. اون جلسه اشاره کردم که اصل امامت را همه فرق اسلامی بلا استثناء قائلن و ضرورت امام و خلیفه را بعد از پیامبر برای ادامه دادن راه پیامبر لازم می دانن. ولی عمده مباحث در نحوه نگاه به موضوع امامت. دو تا نگاه وجود داره در دستبندی کلی. نگاهی که امام را عین پیغمبر خدایی می داند، خدا باید برگزیند و ویژگی ها و صفات خاصی رو خدا برای امام مثل علم لدنی، مثل عصمت، مؤید بودن به تأییدات الهیه براش قائله و خدا مؤین میکند، حتی پیامبر در تعیینش نقش ندارد، وظیفه معرفی و ابلاغ دارد. این یک نگاهه. نگاه دوم که متاسفانه بعد از رحلت پیغمبر شکل گرفت و تقویت شد و با کمال تأسف اکثریت هم تابع این نظر شدن، گفتن که نبوت وقتی پایان پذیرفت مسئله امامت به عهده خود مردم است. اگر افراد انسان و امت اسلامی کسی را به عنوان امام انتخاب کردن، او همون نقش امامت و اون عنوان خلیفه رسول خدا را پیدا می کند. حالا حرفای عجیبی هم زدن تا این حد که اگر ظالم باشد، اگر فاسق باشد، اگر فاجر باشد، حتی اگر در انتخابش با زور و شمشیر مردم رو وادار به انتخاب کند، همین اینا رو گفتن. همینقدر که به عنوان امام از طرف مردم حالا به هر شکلی هم قرار داده شد، او میشه امام. حضرت زهرا سلام الله علیها مؤثرترین اتمام و حجت رو برای دفع این نظر و اثبات نظر اول انجام دادن که خیلی بحث داره. ما گوشه ایشو با توجه به این ایام با هم دیگه داریم بحث میکنیم. اون شب یک حدیث از حضرت زهرا سلام الله علیها رو اشاره کردم که در اون حدیث مقام الهی و خدایی امام رو حضرت به عنوان واسطه فیض الهی چگونه بیان فرمودن که دیگه اجازه بدید تکرار نکنم. و مطالب بلندی در دو خطبه‌ای که از اون حضرت به ما رسیده، یکی خطبه فدکیه، یکی هم خطبه‌ای که در جواب عیادت زنهای مدینه ایشون دادن که اونجا هم مفصله که نیاز به جلسات بسیار متعدد داره که در این بحث‌های کوتاه نمی‌گنجه. اما باز روایاتی که اجمالاً میشه اینها رو بحث کرد در فرمایشات حضرت در تأیید این مطلب نهفته شده، من جمله این روایت است که عجیب پربار و پرمعناست و خود بحث دقیق این روایت حقیقتاً جلسات بسیار زیادی رو میطلبه، چون آیات فراوان، روایات زیاد برای توضیح این روایت کوتاه لازمه. اما ما فشرده حالا ببینیم چقدر میتونیم بحث کنیم. در کتاب ریاحین و شریعه جلد 1 صفحه 93 آمده که در مدینه برخی نسبت به مقام امیرالمؤمنین یه حرفایی زدن، یعنی اون شأن مولا رو و عظمت مقام مولا رو توجه نداشتن. خبر به حضرت زهرا سلام الله علیها رسید که مردم مدینه راجع به امیرالمؤمنین مثلا این گونه گفتن. حضرت به عنوان وظیفه‌ای که در معرفی امام دارد و پیغمبر او را الگو معرفی فرموده، غضبش رو غضب خدا، رضایتش رو رضایت الهی نامیده که همتون میدانید و بحثا شده، الان برای فصل الخطاب، اتمام حجت و روشنگری و هدایت ببینید چی فرمودن. فرمودن و هو الامام ربانی، او یعنی علی ابن ابی طالب امامیست ربانی. انقدر در همین عبارت کوتاه مطلب نهفته شده که انسان متحیر میشه کدوم قسمتش رو بگیره و چگونه بتونه این رو در عظمت مقام امام از دید حضرت زهرا سلام الله علیها بتونه بشکافه و توضیح بده. حالا ما مختصری بحث میکنیم. ولی هیکل و نورانی، اولا نورانیت یعنی چی؟ بعد هیکل نورانی یعنی چی؟ ارتباط هیکل نورانی با امام ربانی یعنی چی؟ و این دوتا عبارت با هم دیگه وصل میشه به یک عبارت بعدی که دیگه قوغاست و قطب الاقطاب. حالا من فعلا فقط در همین حد ترجمه لفظی میگم، چون باید اینا شکافته بشه تا معلوم بشه یعنی چی. قطب اقطاب، محور همه محورها، مرکز همه ارزشها، اینا چی میخواد بگه حضرت؟ من عبارت اولش رو یه مختصری توضیح عرض کنم. و هوال امام و ربانی، اول رو کلمه امام. خب حضرت زهرا سلام الله علیها زمانی که این عبارات رو فرمودن، امیرالمؤمنین از نظر امامت به عنوان جنبه های ظاهری و اجرایی امام بودن، از نظر ظاهری نه، خانه نشین بودن. ولی حضرت می فرماین هوال امام، یعنی چی؟ بحثی که جلسه قبل داشتیم، آیا امامت امری حقیقی است یا اعتباری؟ امر حقیقی قابل انفکاک نیست. یعنی اگر شما مردم علی را امام نمیدانید، خدا او را امام قرار داده. اگر خدا او را امام قرار داده که میشه امر حقیقی. امر حقیقی رو که نمیشه جدا کرد. لذا حضرت اولین کلمه ای رو که در معرفی امیرالمؤمنین به کار میبرن و هوال امام، یعنی من تمام این نگرش شما را که میگید کسی امام است که انتخاب شود، من رد میکنم. همونطوری که اون جلسه این توضیح رو عرض کردم که اگر یک دانشمند، یک طبیب، یک محقق مردم قبول نکنن، حقیقت طبابتش، حقیقت دانشمندیش سلب می شود. حالا اگر کسی صلاحیت محقق بودن نداره، صلاحیت طبیب و طبابت نداره، مردم به او عنوان طبابت بدن، طبیب می شود. یعنی امر اعتباری که نمی تونه جای امر حقیقی رو بگیره. امر حقیقی هم که هیچگاه انفکاک پذیر نیست. و اگر پیغمبر من و ملاک قرار دادن و فرمودن رضای فاطمه رضای الهیست، غضب فاطمه غضب الهیست، قرآن من و مطهر معرفی کرده و محور اهل البیت در آیه تطهیر شناسونده، نظر من قرار حجت باشه، من فریاد میزنم هوال امام. این خودش یک نکته. اما نکته ای که حالا اینجا بهش اضافه شده و این مطلب رو خیلی در سطح بالایی قرار میده، هوال امام ربانی. ربانی یعنی چی؟ در قرآن کریم ربانیون، ربانیین، ربانی به مناسبتهایی به کار رفته که ما اگر بخوایم با اون آیات الان تمسک بجوییم خیلی وقت میخواد. ولی من اجازه بدید فقط فرمایشی رو از مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در تفسیر المیزان جلد 3 صفحه 436 خیلی زیبا ربانی رو معنا کردم. معانی مختلفی شده، همه در همین محدوده می گنجه، ولی این نحو توضیحی که مرحوم علامه طباطبایی دادن خیلی قشنگه و اونی هم که صاحبان لغت در لغتنامه هاشون ذکر کردن با این می خوره. فرمودن ربانی منصوب به رب، مثل این که مثلا میگید شما همدانی، یه انسانی که اهل همدانه میگید همدانی. ولی خب اون وقت ایشون یه توضیح اینجا میدن خیلی قشنگ، میگن خب وقتی که میخوان نه ربط بدیم، مثلا همدانی چون الف و نون بعدش داره، ما فقط یا اضافه میکنیم میگیم همدانی. مثلا اگر کسی فرض کنید که اهل مکه باشه، میگیم مکی، دیگه الف و نون که اضافه نمی کنیم میگیم مکی. یا مثلا به رب میخوایم نسبت بدیم، میگیم ربی، خدایی. الف و نون اینجا برای چی اومده؟ ربانی. میفرماد الف و نون برای تفخیم و تکثیر است، بعد شاهد میارن، یعنی برای عظمت و شدت و فراوانی. میگه مثل چی؟ مثل این که در زبان عربی به کسی که ریشش خیلی زیاد و پرپشته میگن لحیانی. لحیه ریشو میگن دیگه. ما تو فارسی کسی که فرض کنید ریشش خیلی زیاده و پرپشته میگیم ریشو، کسی که خیلی مثلا ریش داره. عرب میگه لحیانی، یعنی کسی که ریشش خیلی پرپشت و زیاد و پرمو و مثلا بلند و اینهاست. ربانی کسیست که ربیش یعنی خدایی. این الف و نون برای شدت، زیادی، تفخیم و عظمت، یعنی کسی که مخصوص به خداست، تمام کاراش خداییه و به غیر خدا مشغول نمیشه. خب پس حالا که میگه امام ربانی یعنی امامی که تمام وجودش خداییست، کارهاش هم خداییست و اون چه که قراره به عنوان امامت انجام بدهد بر مبنای اون چیزیست که خداوند میخواد. خب این ظاهر با از لغت در می، از این عبارت در میاد. ولی برای این ما با نگاه قرآنی و نگاهی که در تحلیل آیات قرآن مخصوصا با نگرش حکمی و عرفانی بخوایم بشکافیم، ببینید چقدر نکته های ظریف توش در میاد. خب ربانی با الف و نونی که به یای نسبت به رب اضافه شده، شدت نسبت به خدا و عظمت نسبت به خدا رو میخواد برسونه. خب نسبت به چی؟ به ربوبیت خدا، چون رب اسم صفت دیگه. اسم صفت بر مبنای فعلی از خدا به خدا نسبت داده میشه. اینا رو قبلا ما بحث کردیم در اینجا، دیالا خسته کننده نشه برای برخی عزیزان که آشنا نیستن. ببینید ما وقتی میگیم خالق، صفت خلاقیت رو بر مبنای فعل آفرینش و خلاقیت میدیم دیگه. فعل آفرینشه، خلقته، خلاقیت صفتی که در رابطه با این فعله، به ذات خدا ربط میدیم. وقتی میگیم رازق، صفت روزی دادن و رزاقیت رو با توجه به این فعل داریم به خدا نسبت میدیم. حالا وقتی میگیم رب، صفت رو بر مبنای چه فعلی به خدا نسبت میدیم؟ فعل تربیت کردن، پرورش دادن. تربیت کردن یعنی چی؟ یعنی استعدادهایی را که در متربی نهفته شده، قوایی که در اون متربی قرار داده شده، این رو بروز بده و آشکار بکنه. این همون کار ولایت الهی است. ولایت الهی مگه الله ولی المؤمنین نداریم؟ انما ولیکم الله نداریم؟ والله هو الولی نداریم؟ خب ولایت الهی یعنی چی؟ یعنی سرپرستی کردن. سرپرستی یعنی چی؟ یعنی رشد دادن، بالا آوردن، ترقی دادن و اون چه که لازمه موجودیت این موجوده در او ایجاد نمودن. خب پس تربیت جلوه ولایت الهی است. تجلی ولایت الهی، یا به تعبیر دیگر بگم اعمال ولایت الهی در اینجا میشه چی؟ میشه تربیت. بس اگر ما میگیم امامان ربانی، یعنی پیشوای مردم که اون جنبه ولایت خدا را که باعث تربیت خلق الله میشود، به نسبتی که نه تنها با یا با الف و نون تخفیم اضافه بشه، یعنی اون چه از او بالاتر ممکن نیست، اون چه از او برتر ممکن نیست که اعمال ولایت الهی در این عالم باشه، به وسیله این امامی است که ربانیه. حالا مهمتر از این در هیکل نورانیه که من یه تیکش حالا اینجا میخوام بگم که واقعا آدم رو متحیر میکنه. عنایت بکنید، اعمال ولایت خدا، خدا در قرآن کریم آیه شریفه 35 سوره نور خودشو نور معرفی کرده، الله نور السماوات والارض. خیلی خوب، حالا این خدایی که نور است و میخواد ولایتش رو در این عالم اعمال بکنه، میگه الله ولی الذین، آیت الکرسی 257 بقره، الله ولی الذین آمنو. این الذین آمنو یعنی کسانی که ولایتش رو قبول میکنن، میان میپذیرن، در کلاس ولایت الهی ثبت نام میکنن. خب حالا خدا میخواد اعمال ولایت کنه، ولی این کسانه. خب این اعمال ولایت چیه؟ یخرجهم من الظلمات الی النور. پس ولایت الهی اخراج انسان از ظلمت به نوره. جهل ظلمته، ضلالت ظلمته، بیراه رفتن ظلمته، تعلقات عالم مادی ظلمته، نور نقطه مقابله. اگر قرار انسان در این عالم ماده که عالم ظلمانی است دچار جهل است، دچار ضلالت است، دچار هوای نفس است و همه بدبختی ها و گرفتاری های دیگه‌ای که نمیگذاره انسان وارد عالم معنا بشه، این اخراج از اینها و وارد کردن به عالم نور میشه اعمال ولایت الهی که اون تربیت نامیده میشه. خب حالا اگر خدا الله، خوب عنایت کنید، خیلی ظریف فرمایش حضرت با توجه به نکته های قرآنی، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، از ظلمت خارج میکنه وارد نور میکنه. خب کسانی که ولایت الهی رو میپذیرن، این پذیرش ولایت به قول اهل فن مقبول به تشکیک دیگه، یعنی شدت و ضعف داره، ار به اندازه ای که میپذیرن از ظلمت خارج میشن، به اندازه ای که از ظلمت خارج میشن چی میشن؟ نور میشن. حالا اگر کسانی باشن چنان ولایت خدا را پذیرفتن که با اعمال ولایت الهی از ظلمت ها خارج میشن وارد نور میشن، اون چنان نور میشن که ربانی باشن، نور ربانی. ربانی یعنی تمام وجود شد خدایی. یعنی چی؟ یعنی مظهر تام نور اون الله. اگر مظهر تام نور اون الله شد، کار نورانیت خدا چیه؟ یخرجهم من الظلمات الی النور. اینا میشن عامل اخراج مردم از ظلمت به نور. لذا خدا در آیه 1 سوره ابراهیم، در آیه 5 سوره ابراهیم، در سوره مریم، در آیه 1 سوره ابراهیم راجب قرآن بیان میکنه، در آیه 5 راجب حضرت ابراهیم بیان میکنه، در سوره مریم اگر اشتباه نکنم آیه 25 باشه راجب پیغمبر اسلام اینجوری بیان میکنه که شما را فرستادم تا بندگان را از ظلمت خارج کنید وارد نور کنید، که وقت بود آیات رو میخوندم، میخوام سریع رد شم. یعنی کاری که ولایت الهی میخواد انجام بده، کاری که ولایت الهی میخواد انجام بده، خب باید این کار به وسیله کسانی که اون نورانیت الهی رو پیدا کردن صورت بگیره. چون اگر کسی نورانیت نداشته باشه که نمیتونه دیگران رو از ظلمت وارد نور بکنه. لذا میفرماد امامی است که ربانی است، یعنی اون امام خدایی، و این خدایی بودنش با واژه ربانی، اونم با الف نون تفخیم، که این ربانیت یعنی چنان از تربیت خدایی برخوردار شده است که خودش شده نور. اجازه بدید مثال بزنم چون یک کمی سنگینه بحث، عنایت بکنید. شما فرض کنید آتش و حرارت و نور حسی و فیزیکی این عالم رو مثال بزنم. حالا اگر از اینجا یک آتشی داره مثلا شعله ور میشه، یا این نوری که از کارخونه داره ایجاد میشه، تو هر دوتا مثال میزنم، این آتش به سنگ میخوره، به چوبم میخوره، به زغالم میخوره، سنگ چقدر از این آتش حرارت میگیرد و چقدر میتواند نورانیت این آتش رو منعکس کنه به اقتضای ذاتش که سنگه؟ یک مقدار داغ میشه، زودم به اصطلاح حرارتش فرو میشینه، میگن اونایی که تبشون خیلی نمیدونم تنده زودم نمیدونم چنین میشه، لذا زودم بیل میشه و اون به اصطلاح تیرگی و ظلمتی که داره نمیذاره خیلی مثل مثلا یه چراغی که داره روشنه نور بخواد بده. حالا هیزم باشه، هیزم یه مقداری آمادگیش برای این که از این آتش بگیره خودشم شعله بشه و خودشم بتونه نور بده در وجودش بیشتره. حالا اینا اختیاری نیست، جبریه، لازمه موجودیتشه. حالا اگر زغال بود، شما جرقه‌ای که به زغال میخوره میبینید یواش یواش شروع میشه خودش شعله بر شدن و هم آتش میشه هم یه مقداری نورانیت از او بالا میاد. که الله ولی الذین آمنو، آمنو یعنی کسانی که این ولایت رو قبول کردن، یعنی مثل سنگ نیستن، حتی مثل هیزم نیستن. حالا این تشبیه، بذار یه کمی قشنگتر شاید بگم، چون کلمه زغال شاید اینجا خیلی خوشایند نباشه ولی در رابطه با مثال عیبی نداره. آقا این نوری که داره میاد، خب این الان این فرش ماده و جسمه، این تریبون ماده و جسمه، دیوار ماده و جسمه، مگر این لامپ جسم نیست؟ مگه ماده نیست؟ چه شده که این لامپ میتونه این نور رو بگیره به این صورت پخش کنه؟ این تخته نمیتونه، این فرش نمیتونه. یه ظرافت و لطافتی برای این جسم در حباب ایجاد کردن و لذا وقتی یک مشکلی پیدا میکنه، هوایی در او ایجاد میشه یا یک قضیه‌ای از نظر فنی ایجاد میشه، دیگه این قدرت این که اون نور رو بگیره و پخش کنه نداره. الله ولی الذین آمنو، دقت کنید، اونایی که مصداق آمنو هستن، اونایی که پذیرفتن، اگر هیزومن با حرارت امتحان و ابتلاعات الهی مثل زغال میشن. زغال هیزومه ولی تو کوره گداخته شد، یه حرارتی بهش داده شد، ناخالصی هاش سوخت رفت، اون استعداد شعله بر شدنشون موند و لذا با کمترین حرارت و جرقه خودش هم شروع میکنه به آتش شدن. این لامپ همون جسم مادی بقیه اجسام مادیه ولی ناخالصی هاش و اون مهندسینی که تو این رشته کار کردن گرفتن و او رو یه لطافت و ظرافتی دادن که توانست این تو عالم ماده و محسوسات نور را بگیرد. الله ولی الذین آمنو، آمنوها کیانن؟ کسانین که چنان خود را به تربیت، چون گفتیم ولایت الهی اعمال قدرت خدا برای تربیت و پرورش دادنه که این استعدادها شکوفا بشه و بیاد بالا، اینا آمنون شدن یعنی پذیرفتن، قبول کردن. و اون دهنده و فاعل که بخیل نبود، این قابل و گیرندم که قابل بود و لیاقت نشون داد، لذا اونها را تبدیل به نور کرد. حالا بذارید از زیارت جامعه دو سه تیکه بگم، بعد یه دو سه بیت شعرم از مثنوی مولوی براتون بیارم، بعد یه درد دل کنم. کسانی که شرح مثنوی میگفتن، مثنوی رو خیلی هم عظیم میشمردن و خیلی هم افتخار میکردن که اشعار مولوی رو میفهمیم و داریم معنی میکنیم، این اشعار رو مولوی آورده، ولی به زیارت جامعه رسیدن گفتن قلوب و شیعه است، حرفای شیعه غالیه، شما که انقدم از مثنوی میزنید، خود مثنوی ببین چی میگه. حالا شعرش رو براتون میخونم، ولی حالا دقت کنید اینا رو بگم تا ببینید حضرت زهرا سلام الله علیها در اون زمان خفقان عجیب آغاز انحراف ارزش امامت الهی و مسئله ارتباط با عالم معنا را با چه بیانی دارن ایشون بیان میکنن. به خدا قسم خودمو کنترل میکنم بتونم حرف بزنم، مگه شوخی همین دوتا عبارت در کنار عبارت سوم هو الامام ربانی؟ و لهیکل نورانی و قطب الاقطاب، که دیگه آدم میخواد اوج بگیره از شدت عظمت این کلمه که به کجا میرسونن. ببینم چقدر میتونم این دو سه شب این رو بیان کنم. تو زیارت جامعه که مستندترین زیارت ما شیعیانه از امام هادی علیه السلام، همون اوایل زیارت یه صفحه میایم جلو، اونجا استفاکم به علمیهی، خدا شما رو جدا کرد، برگزید بر مبنای علمش، چون میدونست شما تو امتحان، شما چقدر تو این آقا 95 روز آتشی که برافروختن به فرموده امام صادق علیه السلام مادر ما جز پوستی بر استخوان چیزی از او باقی نموند، و بعد در زیارت روزا یک شنبهش بخونیم یا ممتحنت و امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک و وجدک لممتحنک صابره، شما رو ثابت قدم نسبت به آیا این 95 روز که سوخت و 9 سال قبل از این 95 روز که خانه امیرالمؤمنین بود، بارها عرض کردم با مدارک قوی قابل اثبات که به خاطر اسلام و همراهی با پدر و شوهرش در اون شرایط اجتماعی، هفته ای نگذشت که حضرت زهرا سلام الله علیها در اون هفته کاملا سیر خوابیده باشه، خم به ابرو نیاورده، دستها تاول زده از بس که با دست آسیای دستی رو گردونده، سه شبان روز گرسنه خوابیده، اینا حالا همه این امور در این مسیر اینها. اما حالا لحظات آخر به امیرالمؤمنین میگه از من راضی هستید، همسر خوبی بودم، وظیفه‌مو انجام دادم، انشالله بعد شاید برسم این تیکه رو براتون بحث کنم. پیغمبر وقتی داشت سفارش میکرد راجع به امیرالمؤمنین امت موظفید، حضرت زهرا سلام الله علیها پا شدن عرض کردن یا ابتا، مادامی که زنده ام دست از حمایت علی بر نخواهم داشت، یعنی به عنوان وظیفه‌ای که نسبت به حق دارم. خب حالا اگر هیزم رو توی کوره میذارید زغال میشه، مستعد شعله بر شدنه، اگر این لامپ رو شما یه ظرافتی در او ایجاد میکنید مستعد کسب نور از کارخونه است، در کوره امتحان الهی اهل البیت و امام الهی اون چنان امتحانی داده اند که یک پارچه نور شده اند. به این نکته اضافه کنم، این نکته رو تا بعد ادامه زیارت جامعه رو بخونم، خوب دقت کنید، مگر اعمال ولایت که تربیت است؟ تربیت ایجاد بندگی نیست، بندگی برای قرب نیست، قرب به نور تا حدی که خودش بشه نور، نه اینکه بشه خدا، بشه نورانیت خدا، ربانی بشه. لذا ربانی شده ربانیتی که هیکل نور است، یعنی نگاه میکنی همش نوره، حتی جسمم جسم ظریفی شده دیگه، مثل بقیه جسم ها نیست. لذا حالا چرا؟ چون خدا میبینی اینا الذین آمنو میپذیرن، استفاکم به علمهی و ارتضاکم لغیبهی، راضی شده که شما عالم امور غیبی او باشید، و اختارکم لسرهی، شما رو اختیار کرده برای اسرار الهی، و اجتباکم به قدرتهی، شما رو برگزیدگانی کرد که مظهر قدرت او باشید با قدرت خودش، و اعزکم به هداهو، با هدایتی که برای شما خدا داشته شما رو عزیز کرد، فانتجبکم لنورهی، شما رو برگزید برای نورانیتش، شما رو انتخاب کرد که حالا شما اون نور باشید. بعد بیایید حالا یک کمی این طرفتر، خلقکم الله انوارا فجعلکم به عرشهی مهدقین، حدقه چشم رو حدقه میگن چون دور چشم رو کاملا گرفته، هم باعث محافظت چشمه که آسیب به چشم نرسه، هم باعث کارایی چشمه، یعنی اگر این حدقه به این کیفیت نباشه چشم خیلی زود میتونه آسیب ببینه و اون کارایی که قرار داشته باشه دچار مشکل میشه. خلقکم الله انوارا، خدا شما را نورانی قرار داد بر مبنای الذین آمنو که مصداقش بودید. فجعلكم به عرشه مهدقین. عرش الهی یعنی مرکز فرماندهی خدا برای عالم وجود. اینا رو قبلا بحث کردم، تکرار نمی کنم. الرحمن علی العرش استوا، خدا بر عرش مستولیه، یعنی نظام فرماندهی بر عالم وجود. شما در عرش الهی اون نظام خدایی را اداره می کنید و مجری خدا در اعمال ولایت الهی و نورانیت الهی هستید، هم باعث حفظشید هم باعث اثر بخشیش هستید. حتی من علینا بکم، تا این نعمت عظیم منت الهی برای ما شد که ما بتونیم از شما برخوردار بشیم. بیایید توی فراز دیگه زیارت جامعه، اینجا دیگه عجیبه. و انتم نور الاخیار. اخیار یعنی چی؟ یعنی برگزیدگان از پاکان خدا. ای کاش وقت بود آیاتشو از قرآن میخوندم. اینایی که میگم از قرآنه. قرآن راجب پیغمبران در چند آیه میگه اونها من الاخیار، از اخیار بودن. راجب حضرت موسی میگه من الاخیار، راجب حضرت ابراهیم میگه من الاخیار، راجب حضرت یوشع میگه، یعنی اینا اخیارن. و انتم نور الاخیار، شمایید که بر مبنای اون لیاقتی که کسب نور از خدا کردید عامل نورانیت همه برجستگان عالم وجود شدید. و با تحلیل حکمی و عرفانی هم چون اعمال ولا، اینو دقت کنید، چون اعمال ولایت الهی، الله ولی الذین آمنو، یک برای اونهایی که الذین آمنو هستن، یعنی قبول میکنن، ایمان میارن. خب اگه الذین آمنو هستن، این اعمال ولایت چیه؟ یخرجهم من الظلمات الى النور، اینا رو از ظلمت یعنی از عالم ماده به عالم معنا میبره، از فرش به عرش میبره، از خاکی بودن پاکی براشون ایجاد میکنه، از ملکی ملکوتیشون میکنه، اینا رو به اون مقام میرسونه. حالا وقتی قراره از اینجا به اون مقام برسد، بر مبنای اون مقام رب چی میشود؟ اونا میشن نور، چون قرب نوری پیدا میکنن. وقتی قرب نوری پیدا کردن، اینا ولایتی پیدا میکنن در طول ولایت خدا. انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا. پس اونا ولی میشن، اونا نورن، اینا نور مطلق، اینا نور کسب کرده یا از او میشن. اون نور باعث خروج از ظلمت، اینا باعث خروج از ظلمت میشن. همه بر مبنای چی؟ بر مبنای اون قدرتی که الهی است و اینها لیاقت پیدا کردن اون قدرت رو داشتن. و انتم نور الاخیار و هدات الابرار، شما هدایت کنندگان اون برجستگان عالمید، تا چه برسه به مراحل پایین تر. و حجج الجبار، حجتهای جبروتی هستید. حجت چندین معنا در این جبارش نهفته شده. یکی از اسمای خدا یا جبار، جبران کننده، یا جبار، ای کسی که قدرت جبروتی داری. شما حجج، حجتهای جباری، یعنی هم جبران میکنید کاستی ها را، میتونید انسان رو به اون جایی که قراره برسونید، هم شما جبروتی هستید، مقامات اونچنانی دارید که مربوط به اون عالمه. اجازه بدید یه تیکه همینجا، نتونستم تحمل کنم بقیهش رو بگم، از نهج البلاغه نامه 23 براتون بگم. خیلی عجیبه. نامه 23 نهج البلاغه خطاب به معاویه است. امیر المؤمنین به معاویه نامه نوشتن. در رابطه با چی؟ معاویه یک نامه ای داده برای امیر المؤمنین، داره موعظه میکنه امیر المؤمنین رو و از پیغمبر برای امیر المؤمنین یه چیزایی میگه. مولا در جوابش این نامه رو میده، مثالهایی میزنند به عربی شبیه این که ما تو فارسی میگیم زیره به کرمان بردن. حضرت میفرماد تو داری برای من از پیغمبر میگی؟ میدونی ما کی هستیم؟ این عبارت رو حضرت اونجا فرمودن، که عین این عبارت رو امام زمان علیه السلام هم فرمودن. احتمالا همه تون این عبارت حفظ باشید: انا ثنای او ربنا و الخلق ثنایعنا. این حرف میشه دیگه، این بیانی که دارم از قرآن ثابت میکنه و این تحلیلی که حضرت زهرا سلام الله علیها دارن راجع به الهی بودن مقام امامت بیان میکنن. امیرالمومنین مخصوصا، حالا بعضی ها تو نهج البلاغه میخوان تو بعضی قسمت ها سند و خدشه کنن، تو نامه هیچ که نمیتونه خدشه کنه چون نامه نوشته خود مولاست و این رو فرسته. حضرت میگه ما صنایع خلقی، ما ساخته شده خداییم، ما پرورش یافته خداییم. به همین معنی که عرض کردم، باز تکرار میکنم، الذین آمنوی هستیم که یخرجهم من الظلمات الی النور، شامل عالم ها شده. به چه درجه ای؟ به درجه به قول حضرت زهرا ربانی، یعنی هر چه پذیرش بیشتر شده خروج بیشتره، هر چه خروج بیشتر باشه نورانیت بیشتره، هر چه نورانیت بیشتره آثار الله و نور السماوات و الارض بیشتر میشه. و اون آثار چیه؟ والخلق بعد و ثنایعنا، خلق بعد از اینکه ما ایجاد شدیم و ساخته شدیم، اونها دست پرورده و ساخته ما، یعنی ما خلیفت اللهیم. کار خدایی رو در این عالم به اذن الله بر مبنای این مقام الهی ما انجام میدیم. لذا در ادامه ببینید اینجا چی بیان میفرماید: و انتم نور الاخیار، حتی اون برجستگان و اخیار شما نور اونهایید. و هدات الابرار و حجج الجبار، بکم فتح الله و بکم یخدم و بکم ینزل الغیث و بکم یمسک السما ان تقع علی الارض الا باذنه. بکم، یه ما به الوجود داریم، یه ما منه الوجود داریم. ما منه فقط خداست، فقط خداست، ولی ما بهی به اقتضای درجه وجودی. خوب عنایت کنید، مثلا شما میگید که اگر ابر نبود باران نمیبارید، خورشید نبود آفتاب نور نمیداد، ما گیاه و روینده و موجود زنده نداشتیم. دروغه؟ بله، خب همینه دیگه. ولی خب این با توحید چجوری جمع میشه؟ نمیگیم ما منه، ما بهی، از خداست به وسیله اینها. یعنی خدا اینا رو وسیله قرار داده. خدا خورشید قرار داده کارش این باشه، خدا ابر قرار داده کارش این باشه، خدا امام را قرار داده است تا همه کاره عالم وجود باشه به اذن الله. بکم فتح الله و بکم یختم، ای نور تو صادر نخستین و ای مستر هرچه هست مشتق، ای فاتحه کتاب هستی، هستی ز تو یافته است رونق، تا برسه به اونجا که همین شاعر مرحوم آیت الله کمپانی در رابطه با حضرت زهرا سلام الله علیها، فیض نخست و خاتمه، نور جمال فاطمه. حالا اگر این ولایت رو بپذیرن، مشمول نورانیت الهی بشن، خودشون نور بشن، خودشون عامل بشن بقیه رو از ظلمت بیرون ببرن، مثنوی دفتر سوم از ابیات 1 تا 68، من 3 تا بیتش رو انتخاب کردم، هر 68 بیت در این رابطه است، 6 و 7 و 8. قوت جبریل از مطبخ نبود، این توانی که جبرائیل داشت، مطبخ غذاهای چرب و نرم زیاد جبرائیل خورده بود، باشگاه بدنسازی هم رفته بود و خودشو قوی که قوت جبریل از مطبخ نبود، بود از دیدار خلاق وجود. چون مقام قرب داشت، دیدار اینجا خدا که با چشم سر که دیده نمیشه. به امیرالمومنین علیه السلام عرض کردن آقا خدا را دیده ای؟ فرمود خدای ندیده رو عبادت کنم، با چشم دل نه با چشم سر. یعنی اون مقام قربی که جبرائیل پیدا کرد، ملک مقرب بود، بر مبنای قرب الهی اون قدرت رو پیدا کرد. خیلی ظریفا، قوت جبریل از مطبخ نبود، بود از دیدار خلاق وجود. همچنان این قوت ابدال حق، ابدال حق کیانن؟ این در بس گفته، ولی ما تو روایاتمون داریم 1 سال در 13 رجب بود یا قدیر خم، در حسینیه مرحوم آقای پرداختی، عزیزان اگه یادشون باشه، اونجا من از روی روایات و ادعیه معصومین راجع به ابدال و اوتاد که اطرافیان امام زمانن بحث کردم، دیگه نمیخوام تکرار کنم. همچنان این قوت ابدال حق هم ز حق دان نه از طعام و از طبق. ابدال حق، تازه ابدال تا چه برسه خود امام، ابدال اون اصحاب سر امامان، اون مخصوصینی که جزء دوروری های امام هستن، اونها ابدا. همچنان این قوت ابدال حق، این توانمندی که این ابدال حق دارن، اینا نه از طعام و نه از طبق، اینا مالی طبق طبق قضا آورد. بله آقا خیلی ما رو نمیدونم چی میگن، این قرصایی میخورن نیروهای عجیب پیدا، دوپینگ میگن آقا، اینا رو دوپینگ کردن با این طبق ها، جسمشون را هم زنور سرشتن، سرشتن جسمشون را هم زنور سرشتن. خلقکم الله انوارا و جعلهم جعلکم به عرشهی مهتقین. و شاید توجه به حدیث حضرت زهرا داشته، ولی هیکل نورانی، ولی هیکل نورانی، جسمشون را هم زنور سرشتن تاز روح و از ملک بگذشتن. از ملک هم اینا برتر شدن. لذا جبرائیل گفت لو دنوتو لحترقتو، در سدرت المنتها که رسیدن. مگه اینا جز اعتقادات و جز باورهای همه فرق مسلمین نیست، حتی غیر شیعه؟ جبرائیلم به مقام نورانیت پیغمبر اسلام راه نداشت، گفت لو دنوتو لحترقتو. حالا ببینید چه زیبا میگه، جسمشون را هم ز نور سرشتن تا ز روح و از ملک بگذشتن. بعد میاد در دفتر ششم، یه بیت انتخاب کردم، بیت دومش: نور مردان مشرق و مغرب گرفت، آسمانها سجده کردند از شگفت. تو روایت نداریم، تو ایام فاطمیه، من قبلا اینجا نخوندم، وقتی که خداوند نور حضرت زهرا را آفرید و این نور را گستران، همه مغربین متحیر شدن از تجلی این نور، فریاد برآوردن که این چه نوریست. خدا فرمود نور فاطمه زهراست، هازا نور من نوری، این نور از نور من است. همه به سجده افتادن. آیا نخوندیم در این روایاتی که حتی برخی از دانشمندان اهل سنت هم نقل کردن، آدم وقتی خلقت یافت، جبرائیل مأمور شد آدمو ببره توی عرش الهی بگردونه، به یه جایی رسید، دید یک مجسمه سریس، تاجی به سر داره، گردن بندی به گردن داره، دو گوشواره به گوش داره و نور او همه عالم رو روشن میکنه، که اینها میتونه همون تجسم هیکل نوری باشه که معانی بلندی داره. پرسید که جبرائیل این نور چیست و این سر چیست؟ گفت این سر فاطمه زهراست، این تاج باباش امیرالمؤمنینه، این گردنبند همسرش علی ابن ابی طالبه، این دو گوشواره حسن و حسینن که اینها زینت‌های فاطمه زهرا هستن. و جبرائیل به سجده افتاد، میگه نور مردان مشرق و مغرب گرفت، آسمان‌ها سجده کردند از شگفت. آسمانی ها شکف زده شدن و به سجده افتادن در مقابل این عظمت. لذا حضرت زهرا می فرماد شما راجع به علی دارید سخن میگید؟ خب امام و ربانی امام است، گرچه شما او را یک خانه نشین میپندارید، گرچه شما او را حتی به عنوان یک مفسر قرآن که سوالات قرآنی رو از او بپرسید بهش بهانه میدید، اما او در عالم معنا امام است، یعنی حقیقت امامت مال اوست. این یک معنا. دوم ربانی است، با توضیحی که از مرحوم علامه طباطبایی راجع به ربانی دادم، او خدایی است و این ارتباط ربانی رو که یعنی تمام وجودش
جلوه ربوبیت خدا شده. جلوه ربوبیت خدا اعمال ولایت الهی است در یخرجهم من الظلمات الى النور، که خود نور شده است، شده جلوه نورانیت. حالا که جلوه نورانیت نور است و اگر کسی میخواهد از ظلمت خارج شود، وارد عالم نور شود، باید دست به دامان اونها بزنه. چی فهمیده بود مرحوم آیت الله کمپانی، استاد همه فقهای عصر اخیر، استاد همه حکمای عصر اخیر؟ به قول مرحوم استاد مطهری، فیلسوف الفقها، فقیه الفلاسفه، همه شؤون علمی رو در سطح بالاش داشت. اما استاد ما میفرمود بارها دیدم این دری که از ایوان نجف وارد حرم میشه، در اصلی نه، دو تا در کوچیکه که این ور یکی این ور که مخوای وارد بشی، در دست راست که وارد قبر علامه حلی میشه و میره تو، میگه بارها دیدم ایشون افتاده بود رو زمین، عبا که رو سرش کشیده بود. اگر کسی نمیدونست خیال میکرد فقط عباس، اینجوری خاضعانه و متذللانه، فقط شونه ها از گریه تکون میخورد، پا میشد سنگ خیس بود. برخی به ایشون میگفتن آقا شما استاد مراجعید، شما اینجوری میکنید؟ گویا حرفا رو بذارید کنار، همه درس خوندن هام، همه استادی هام یک طرف، این دست به دامن این بیت زدن یک طرف از اونها اولاست. لذا حضرت زهرا سلام الله علیها میگه شما امامت رو با چی دارید مقایسه میکنید؟ شما علی رو انگار مثل دوتا حزبن. این حزب میگه که کاندید ما یه مقدار امتیازات بهتری داره، دیدی تو موقع انتخابات حزبا میان هر کدوم راجب کاندید خودش، این تخصص رو داره، این تبحر رو داره، یا خود نماینده ها میان، یا خود افراد کاندید میان یه توضیحاتی میدن، من اینجوری بلم، من اینقدر بهتر میدونم، و اینقدر. میگه اصلا قابل مقایسه نیست این حرفا، لا یقاسبنا، اینا الهی هن، اینا خدایی هن. آقا تو وجود من و شما یه فردی، بعد بریم در وجود اجتماعی. در وجود فردی شما کدوم جنبه وجود شما رو میتونن با عقل و دلتون مقایسه کنن؟ خدا عقل رو به گونه ای قرار داده که تمام تعقل و تفکر و تدبر و بررسی های امور مربوط به این عقله. کف دست میتونه این کارو بکنه با همه کارهایی که از دست برمیاد؟ پاها با همه ارزشی که داره میتونین، همه اینام تازه از توفیل اون فرماندهی عقله که میتونن این کارا رو بکنن، یا دل که مرکز شهود است و میتواند شهود حقایق انجام بدهد، چی میتونه جاشو بگیره؟ یا نه، حتی در مرحله یه مقدار این طرفتر، آقا کار چشم چی میتونه؟ دست میتونه بکنه، پا میتونه بکنه، دندون میتونه بکنه. بابا امام عقل کل است، قطب الاقطابه، که امشب دیگه به اون نرسیدم که قطب الاقطاب باید انشالله باید بحث بکنم. خود این بحث هنوز نیمه کار است، این دوتا هنوز مونده، هو الامام الربانی و الهیکل نورانی. حالا اگر اینا این حقیقت وجودی رو دارن بر مبنای لیاقتی که نشون دادن خدا هم به اونها داده، بعد اینا رو با چی مقایسه میکنید؟ این حضرت زهرا سلام الله علیها با این شدت و حدت وارد شدن و در این سطح. ما خیلی متاسف و متاثرم که در معرفی امامان این گونه روایات بحث نمیشه، یا خود زیارت جامعه وقتی شرح میشه، شما خدا رو شکر خیلی از شروح زیارت جامعه رو خوندم، تک و توکن که وارد این بحث ها میشن. چرا؟ چون قابل فهم عموم نیست. خب اگر قابل فهم عموم نیست، نباید فهم عموم آورد بالا؟ چرا حضرت زهرا در اون شرایط این حرفا رو زدن؟ فقط میگفتن آقا اینا رو هم فرمودن، نه اینکه نفرمودن، ولی چرا در این حد اکتفا نکردن؟ بابا مگه بابا داریم؟ حالا اینا مگه شد بهتون میگم، فرمودن مگه شما از بابای من نشنیدید فرمود علی جانشین منه؟ خب تموم بود دیگه، اگه قراره فقط در این حد باشه. اما میخواد بگه آقا جانشین منه به چه معنی؟ به معنی اینه که دست خدا در خلق است، به معنی اینه که عامل خدایی مردم در جامعه است، لطف خداست که همچون نعمتی در میان شماست و میتوانید از این نعمت بهره ببرید و خودتونم خدایی بشید، ربانیست که میتواند ربانی کند، نورانیست که میتواند نورانی کند. ولی افسوس و صد افسوس، نه تنها کلام او را بها ندادن، همون گونه که پسرش روز عاشورا آمد خطبه به خانه سنگ زدن، او را هم بین در و دیوار قرار دادن. وقتی مردمی که لیاقت نورانی شدن ندارن، این مثال دیگه، من امشب مثال زدم، هیزم اگر آتش رو نپذیره زغال نمیشه، زغال نشه اون استعداد شعله ور شدن رو نداره. یا این حباب لامپ اگر اون حالت لطافت حبابی رو نپذیره نمیتونه نور پس بده. آقا این مردم که لیاقت این نورانیت رو ندارن، میخوان در ظلمتشون باقی بمونن، لذا چه میکنن؟ وقتی آمدن سراغ امیرالمؤمنین، این ربانی هیکل نورانی را دستاشو به طناب بستند و به سوی مسجد ببرن. و او مظهر ربانیت خداست، لازمه این ربانی بودن اینجا صبر کردنه، اما حضرت زهرا سلام الله علیها میخواد به وظیفش عمل کنه، گفتارشو انجام داده مفصل و حتی بعد از این صحنه با بیماری ادامه میده که اینها با در جای خودش بحث بشه، اما حالا فقط با گفتار جلو نرفته، با رفتارم میخواد بیاد بده. چه میکنه؟ از پشت در دست مبارک رو دراز کرد، دامن علی رو گرفت. کف علیه یعنی اگر علی ید الله است، زهرام ید اللهه، چون کف علیه. خب ید الله دامن ید الله را گرفته، هر چه علی را کشیدن، همان گونه که علی ید الله است که یک تنه در خیبر میکنه، زهرای کف علی هم ید الله است. هر چه خواستن علی را از دست زهرا جدا کنن، دیدن توان ندارن. اینجا بود که به مغیره گفت چرا معطلی؟ مرحوم علامه امینی اینو فرموده، من میگم غلاف شمشیر اون تهشو سرب آب میکنن میریزن. چرا؟ چون به قدری سفت و محکم بشه توی میدان جنگ و درگیری ها، اگر به سنگی جایی خورد خم نشه و این شمشیر بتونه توش جا بگیره، مشکل پیدا نکنه. با ته غلاف شمشیر به بازوان زهرا زدن، دست زهرا از دامن علی جدا شد، در رو محکم فشار دادن، میخ به سینه نشست، پشت در به زمین افتاد، علی از دستش رها شد رفت. به هوش که آمد، اولین عبارتی که به زبان راند، فز با علی چه کردن؟ بیبی علی رو به مسجد بردن، زیر بغل منو بگیر، منو به مسجد ببر، علی تنهاست، باید به کمک علی برخیزم. صلی الله علیک یا مولاتی یا فاطمه یا بنت رسول.
بسم الله الرحمن الرحیم. تو کیستی تمام بشد پیامبری، ناز بهش بلکه مشامش نکوتری، دیدم که مادر حسنینی ولی درست، دیدم همه پیامبران را تو مادری، پاکیزه تر ز آیه تطهیر دیدمت، حوری زهر فاطمه زهرای اطهری، هر همسری کامی حیدر نمی شود، هر مادری که امه بی آنمی شود، مریم که مادر عیسی ابن مریم است، هرگز به زینب تو برابر نمی شود. گر خلق آسمان و زمین مدحت کنند، تفسیر کاف سوره کوثر نمی شود. آشیانی را که با هم ساختیم آتش زدن، هرچه پیغمبر سفارش کرده بود اجرا نشد. پای نامحرم نباید باز می شد در حرم، با تمام قدرتم مانع شدم اما نشد، با تمام قدرتم مانع شدم اما نشد. ریختن بر سر من دست تو بردارم، هرچه کردن نکنن از تو جدایم، که نشد ضربه ای با پا به در زد، سخت پهلویم شکست. بعد از آن ضربه دگر زهرا، برای تو دگر زهرا نشد. پشت در افتاده بودم، خصف در را می فشد، یا علی گفتم که برخیزم، ولی تنها نشد. آی غیرتی ها، سعی کردم که به پیش تو نیفتم به زمین، قلفزان قد زد انداخ ز پایم که نشد. قلفزان قد زد انداخ ز پایم که نشد. چقدر میان کوچه ها زدی نفس نفس، صدا زدی علی بیا به داد من برس، شدی میان کوچه ها چو مرغ در قفس، به زخم سینه شکستت نمک زدن، تو را به کوچه با بهانه فدک زدن، تو را به پیش دیده حسن کتک زدن، تو را به پیش دیده حسن کتک زدن. محکم دامن علی مرتضی رو گرفته رهان میکنن، چه کردن کاری کردن، دیگه فاطمه رو از علی گرفتن، جلو اومدن انقدر با غلاف شمشیر و تازیانه به بازوی فاطمه زدن. می گفت علی که دلبرم را نزنید، من را بزنید و همسرم را نزنید. با گریه کودکان زینب می گفت ای اهل مدینه مادرم را نزنید. ای اهل مدینه مادرم را نزنید. آخ بمیرم میزد مرا مغیره و یک تن به او نگفت زن را کسی مقابل شوهر نمیزنه. زان بیشتر به حالت زینب دلم بسوخ، مادر کسی مقابل دختر نمیزنه. مادر کسی مقابل دختر نمیزنه. اما گریه کنا عزادارا مدینه مادر رو زدن، کربلا جرأت پیدا کنن تو گودی قتلگاه. گردمه سادات گرفتن انقدر تازیانش زدن. صدای لازدانه ابی عبدالله بلند شد، بابا پشو ببین عممو دارن میزنن. ای حسین، قدم خمیده شده تا غروب پیر شدم. حسین چشم تو روشن ببین اسیر شدم. برای اهل حرم ظرف آب آوردن، بیا ببین چه به روز رباب آوردن. بیا ببین چه به روز رباب آوردن. همه با دامن آتش گرفته رو به گودالن. عجب شام غریبانی، عجب حال پریشان. حسین من سر پیران تو گریه ما را در آوردن. میان این همه کشته چرا تنها تو آریانی؟ میان این همه کشته چرا تنها تو ریانی؟ هرچه گرد دلش آرام نگرف، عمه سادات دیدن خم شد، لب گذاش به رگای بریده. گاهی همین طور صدا می زد، داداش یوم العلا صدر المصطفى و یومون علا وجه الثرا. بیادرم ابی عبدالله ام بام یا حسین. یا حسین. یا حسین در ایاهوی حرم پیرانت را بردن، نیمه شب بود عقیق یمنت را بردن. این خدا بی خبران هیچ ندارن احساس، مجرم دل نگرانم کجای عباس، مجرم دل نگرانم کجای عباس. به سوی شام و کوفم چه ظالمان میبرن، نمی روم ولی مرا به تازیانه میبرن. و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم العظم العز لجل لکرم الهی بحق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین، نتسأت المعصومین من ذریت الحسین و به امام زماننا یا الله. آجای گرم را دیوزم ببخشید. یا الله یا رحمان یا رحیم یا مغلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینک، اکفنا یا قاضی الحاجات و یا کافی المهمات، انک علی کل شیء قدیر. خدایا فرج امام زمان ما برسان، اوان فرجش برطرف فرما. خدایا دنیا و برزخ آخرت لحظه بین ما و امیر المومنین جدایی مینداز. اموات گذشتگان زبل حقوق اموات از این جمع از این حسینیه، همشون سر سفره با کفایت ابی عبدالله مهمان بفرما. خدایا به قربت و مظلومیت اول مظلوم عالم و به پهلوی شکسته فاطمه زهرا سلام الله علیه حوائج هممون برآورده به خیر بفرما. هممونو به کربلا برسان و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان.